آگاهیدهی مردم ما پایین هستن، در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت‌هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم می‌بینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات اضطرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاق شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده. که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بگویم که این فرد دچار اختلال اضطرابی شده، یکی از انواع اختلالات اضطرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان را ببینیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال اضطراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن. که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلالات در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست و پایش به لرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اعراض علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن، خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان ای احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه هست، اندوه بی‌پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، با طفل برسه، با سر وز خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمیکنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشته میکنن، برو این ماینه رکو، برو اون ماینه رکو. از مراجعه پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شود و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه‌ای برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شود، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجعی تجویز شود، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم، نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن، زمان ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که
ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظر به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میکنم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادل بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادل بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادل بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیاییم صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب توسیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالزو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود. خدا قطع جمله شاید و شهادتش قبول کنم. شهید شده و ما از پدر چهار خوار و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانه که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و در تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم و در کابل از پانتون کابل و از پانتون های مختلف فارغ شدیم، رشته‌های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگی جناب محترم استاد عالی قدر کشور ما سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. سناد مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مارش مصالی ملی دکتر نجیب‌الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مارش مصالی ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مارش بودیم، تلاش پیدا داشتیم که مارش مصالی ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه به خانه یا خانه منصور نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد، ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شود. حضرت زود جنگ باید بیداد از عزیزان زیاد کردیم که متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این حضرت سعادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن. ما همون وقت هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهسته آهسته وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهور خان افغانستان با جمع از بزرگان مؤسس شهید سبات لاسنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد اوضاع بودن که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره یا آویزان می شد به هر نام که بود. ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم، تحت از مکتب های خانگی یا کوستای خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانی خود یک کورس و یک مکتب ساختیم، اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پانتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به سنفای بسیار بلند در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد بعد از کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر افعال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت شخصیتی که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بود. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. منفی فعالیت سیاسی در فلوی حزب یک مصفی را بنام مصفی تلیمی و آموزشی را بنام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 خیر بازشتبان کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خانه افغانستان انتخاب شدم. در صوبت کمک پراگندگی آمد در سال 2010 به حیث مادر جمهوری خان از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خان افغانستان در یک کنفرانس سرتاسری لقب مادر جمهوری خان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب جمهوری خان افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سیف حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سیف غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر صاحب اشرفانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خان ملی افغانستان رهبری میکنم با حال هم که عذاب منحل هست و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد را در کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیا رغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مسئولین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم در این گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که و در ضمن ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مش مصالحه ملی این بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشهر در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از قشر جامعه افغانی از حق و حقوق بی‌بهره هستند و در خانه نشین هستند یا در خانه قید هستند. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرار قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح مانم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا و حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت چهار بخش را که گفتم اگر ائتلاف هدفمند بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این ائتلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنی خوبه از بین از اینا به میان بیاید تا خلاهی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینم. ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینم که انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود بیش ببینه اطلاف هدف من به این کار میکنه. لوی بنسرت دنیا رقوان لوی بنسرت با در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیالی هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه. تو درست است مسئله قدرت هم خواهد باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع اعضاب که به این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه و فعلا در فرانسه هنوز کدام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمه که با وقت ضرورت دارم نظر به قوانین فرانسه امور رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم مطابق قوانین کشور فعالیت خود را به پیش خواهد بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالبان تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شیخ صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چی نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بوین؟
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره که دو اما مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مساعی مرزن و شاید شعارش واضح معلوم است و حدانت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مرزن مساویه نکار کنه و انتخابات و با قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشند. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنند. اما متاسفانه نظام موجود بود با اون شکل که باید قانون عملی شوه و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با اون شکل که باید شفاف باشن با اون شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این دوست هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان بر متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستن که جنگ های تقریبا 15 هر میتونیم که کتش دهه پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خود نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالت ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقفگیری یک کمکی اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروپ امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاهد حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم خود دایر کرده نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده ما فعال هستن، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه داشتیم با شما و دیگر، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع ره که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اینطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن نتان آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کم که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر سبغنی هم یک روز ما گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سید کرد شما او کار نباید بکنین. کرزای سید عذاب را به 2 گروه تقسیم کردن. درست است که ما اجازه زیره داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش می کردیم، به انتخابات تلاش می کردیم. وقتی که یک هر شخصیتی که به قدرت می رسید بعد از اون عذاب را می گرفتن، دو پارچه می کردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت به اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود، پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا طلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما مو عذاب اول راجستر بود، افراد مسلح هم بسیار واضح بود، قانون به او شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود، ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگر مراسمی که موجود بود یا دیگر روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خود زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترمه عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
دیدن در گذره الهی